بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 174، سطر اول. وعلم ان دم تمسه ینقسم سلاست اقسام، قسمون ینصرف فی القضا و قسمون یسعدو الى السدی و قسمون هو فضلون یتوقف الى وقت نفاس فینتفز. بحث در این داشتیم که حالاتی که بر منیین وارد میشند از اول انضمام این دو منی به یکدیگر تا زمانی که جنین کامل میشه، داشتیم این حالات رو توضیح میدادیم. بعضی از مباحث رو بیان کردیم، حالا رسیدیم به این قسمت که خون حیض صرف تغذیه این جنین میشه. پیداست یکی از حالات این جنین هم یا یکی از افعالش عبارت از تغذیه است. وقتی بحث تغذیه پیش میاد، خب بحث میشه که غذا چیه. معلوم میشه غذا دم تمسه. بعد که ما میخوام دم تمس رو به عنوان قضا مطرح کنیم، باید ببینیم در حین حاملگی این دم تمس که قضا واقع میشه همش قضا واقع میشه یا مقداریش. لذا این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم پیش میاد که بحث ما در دم تمس نبود، بحث ما در حالاتی بود که بر منیه این وارد میشدند. یکی از اون حالات یا یکی از اون افعال تغذیه است. به مناسبت تغذیه بحث غذا مطرح میشه و چون غذا عبارت از دم تمسه، ما بحث رو دم تمس میبریم که اگر این غذا میشود همش غذا میشه یا مقدارش اضافه میاد. اگر این مقدارش اضافه آمد صرف چی میشه. الان نشون داره بحث میکنه دم تمس سه قسمت میشه. یک قسمتش صرف غذا میشه، دو قسمت دیگهش به سمت دیگه میره، یک قسمتش میره شیر بشه که اینم البته غذاست ولی غذای جنین نیست، غذای مولوده. یک قسمت دیگهش باقی میمونه که اصلا صرف غذا نمیشه، نه غذای جنین و نه غذای مولود، بلکه باقی میمونه تو رحم تا بعد از تولد به صورت خون نفاس خارج بشه، خون حیزه. ولی وقتی باقی میمونه تو رحم بعد از تولد به عنوان خون نفاس خارج میشه و رحم پاک میشه. علایه حال دیگه بستگی و انسان ها داره، ممکنه اون خون اضافه آمده در بعضی بیشتر باشه در بعضی کمتر باشه، در بعضی مثلا چند روز طول بکشه تا رحم پاک بشه، در بعضی خیلی زود پاک بشه، دیگه اونش مهم نیست. بالاخره این خونی که باقی مونده خون نفاس چیه؟ همون خون حیض جمع شده است. حالا میفرمایید باید مثلا آلودگی پیدا کنه، گندیدگی پیدا کنه، این چنین نیست. مثلا همه رطوبت ها که در بدنه که نمیگندن، بعضی چیزا میگنده. مثلا الان بیان میکنیم که این بچه تو رطوبات خودش و عرق خودش قوطه‌وره، هیچ بو هم نمیگیره. اینطور نیست که الان هر عرقی بو بگیره یا هر رطوبتی فاسد بشه. این بچه در مدتی که اونجا زندگی میکنه تو رطوبت قوطه میخوره و غرق تو رطوبته. با وجود این نه رطوبته میگنده نه این بچه. پس این چنین نیست که هر چه که رطوبت باشه و در بدن بمانه فاسد بشه. خب پس اینطور شد، بحث رو مطرح کردیم، بحث خون حیض رو، و گفتیم که سه قسمت میشه و این سه قسمت چه حالاتی پیدا میکنن و چه اتفاقاتی براشون میفته. و ضمناً توضیح دادیم که مصنف به چه مناسبت این بحث داره اینجا مطرح میکنه. این مطلب خیلی طولانی نیست، به همین اندازه که گفتم مصنف اکتفا میکنه. صفحه 174 این سطر اول. و علم که دم تمس ینقسم ثلاثه اقسام، یعنی سه قسم میشه. سه قسم میشه نه از نظر جوهر، از طرف اتفاقی که برش میفته، یک قسمش مثلا میشه قضا، یک قسمش میشه شیر، درست یک قسمش میشه نفاس، درسته که این بعدن یه تبدیلی برش حاصل میشه، ولی در ابتدا همشون خونه هیزن. از نظر جوهر سه قسم نمیشه، ولی اون که در بعد سه قسم میشه، ولی در ابتدا جوهرش یکیه. قسمون ینسر فوفل غذا، یعنی غذای جنین. قسم دوم یس ادائل از سعدی، میرود بالا میرود به سمت پستان تا تبدیل به شیر بشه، که اینم باز ینسر فل غذا، منتها نه غذای جنین بلکه غذای مولود. و قسمون قسم سوم هو فضلون، اضافه میاد، صرف غذا نمیشه، نه غذای جنین نه غذای مولود. و فضلون یتوقف، یتوقف یعنی در بدن زن توقف میکنه، خارج نمیشه. تا کی توقف میکنه؟ تا آخر نه، بلکه تا وقتی که این جنین متولد بشه. یتوقف الی وقت نفاس، تا وقت نفاس متوقف میشه. وقت فینتفض، بعد کاملا پاک میشه، کاملا بیرون میاد. انتفاض همونطور که قبلا گفتم تکان دادن خاک فرش و امثال زالکو میگن، که تمام ریز و درشتش با تکان دادن بیرون میاد، دیگه هیچی باقی نمیمونه. ایشون هم میگه همینطور، یعنی این خون بعد از اینکه بچه مولود شد خارج میشه و کامل خارج میشه، به طوری که رحم از این خون کاملا پاک میشه. ایشون بیان نمی کنه که این خون میشه خون نفاس، میگه در وقت نفاس این خون بیرون میاد. حالا یا خون نفاسه یا همراه با نفاسه. این بحث تموم شد. یه بحث دیگری رو شروع میکنه که اون هم مربوط به حالات جنینه و اون بحث عبارت از اینه که جنین به توسط قشاهای پوشیده میشود. سه تا قشا این جنین رو احاطه میکنند، البته بعضی اطباء میگن سه تا، بعضی ها میگن چهار تا، و روشن میشه که چرا این اختلاف هست. مصنف این ستا قشا رو میشموره، در وقتی که داره میشموره از سمت رحم میاد به سمت جنین، یعنی یه قشاییست که به رحم چسبیده، به رحم نزدیکه، از جنین دوره، اونو اول میشموره، بعد میاد قشای وسط رو میشموره، بعد قشای سوم رو که به جنین نزدیک از رحم دوره میشموره. این سه تا قشا شمرده میشه، اولی رو، دومی رو، سومی رو. بعد که میخواد این قشاها رو توضیح بده، در وقت شمارش عرض کردم از اون قشایی که به رحم نزدیک شروع میکنه، منتهی میکنه به قشایی که به جنین نزدیکه. در وقتی میخواد توضیح بده از قشایی که به جنین نزدیکه، که قشای سوم بود، شروع میکنه، بعد میرسه قشای دوم، بعدم میرسه قشای اول، یعنی در توضیح برعکس عمل میکنه. اونو توجه داشته باشید. اون قشایی که در تعداد ذکرش میکنه اینطور میگه، میگه اول مشیمه است. مشیمه همون قشایی است که ما قبلا گفتیم دور منیین به وجود میاد، گفتیم یه قشایی دور منیین به وجود میاد، و بعدم وقتی جلو آمدیم گفتیم یه نقطه خونی در قشا موجود میشود، این نقطه خونی امتداد پیدا میکنه، بعد کم کم این رگه های خونی زیاد میشن. این قشایی که الان داریم میگیم همون قشایی است که اول گفتیم دور منیین به وجود میاد، و همون قشایی گفتیم درش نقطه خونی پیدا میشه و این نقطه خونی امتدادی پیدا میکنه و میشه یه خط خونی، خطوط، بعدم خطوط خونی دیگه درش موجود میشه. این قشا همون قشایی توش میگیم مشیمه. بعد از مشیمه نوبت میرسه به یک قشای دیگری که بهش میگه قشای لفائفی. غشاء لفائفی یعنی غشایی که از لفافه درست شده. لفافه در اصطلاح به پیهی گفته می شود که دور قلب رو احاطه کرده، و خب در اینجا قلبی در کار نیست، اینجا الان کل جنینه، کاری به قلب نداریم. این جنین دورش لفافه چیده شده. لفافه حالا به این صورت که یک خطوط کنار هم چیده شده که رشته رشتند، اینا کنار هم میچسبند، یه لفافه رو درست میکنن، دور جنین میپیچند. سومم یک قشای دیگری است که به جنین خیلی نزدیکه، اصلا به جنین متصله و جنین بدنش تماس داره با این قشا. این قشا رو اینجا نوشته انیس میگویند، در نسخه قانون آمده انفس میگویند، در پاورقی ما هم انفس به عنوان نسخه بدل ذکر شده. خب حالا این ستا قشا مختصراً در موردشون توضیحی گفته میشه، بعد خود مصنف توضیح مفصل رو شروع میکنه. پس اینا رو شمرد، در لابلای شمردن یه توضیح مختصری هم میده. بعد از اینکه شمارش و این توضیح مختصر تموم شد، توضیح مفصل رو شروع میکنه. هر چیزم در توضیح مفصل از قشای سوم شروع میکنه، بعد میره قشای دوم، بعد میره قشای اول. همونطور که ملاحظه کردین سه تا قشایه، ولی بعضی اطباء گفتن چهار تا قشایه. علتش اینه که اون قشای اول که اسمش مشیم است دو طبقه است، یعنی دو تا صفاقه. چون دو تا صفاقه، بعضی ها این دوتا رو دوتا حساب کردن، با اون قشای ثانی و ثالث هم جمع کردن، گفتن چهار تا قشا دور جنین رو احاطه کرده. ولی مصنف که این دوتا صفاق رو هر دو رو اسمشو مشیمه گذاشته و یک قشا حساب کرده، گفته قشاهای دور جنین سه تا هستن، نگفته چهار تا. خب حالا این مختصر توضیحی در مورد این سه قشا ذکر میکنیم. قشای اول که مشیم است، عرض شدیم دو طبقه است، بینشون یه ذره فاصله است. تو این فاصله بین این دو صفاق که مجموع این دو صفاق مشیمه رو تشکیل میدن، تو فاصله یه مویرگ هایی وجود داره که واصل بین دو صفاقند. این مویرگ ها، این مویرگ ها بین دو صفاق وجود دارن، بعد میان میرن به سمت جنین، از اون مشیمه شروع میکنن میرن به سمت جنین. خب باید عبور کنند از قشاع دوم، همچنین باید عبور کنند از قشاع سوم تا برسن به جنینی که داخل قشاع سومه. وقتی به جنین رسیدند، وارد خود جنین میشن، داخل جنین میشند. این مویرگ ها دو قسمند، یک قسمشون مویرگ های وریدی هستند یک قسمشون هم مویرگ های شریانی هستند. اون ورید ها ساکنند، ضربان ندارند. اون شریان ها زواربند، زربان دارند، متحرکند. اون ساکنها که وریدند، وقتی میان تو بدن این جنین، همه شون جمع میشن تو یک ورید. یه ورید وسیع‌تر که دیگه از حالت مویرگی در میاد، مثلا میشه رگ. اون زواربا یعنی اونایی که مویرگ‌های شریانی هستن، اونا وقتی با داخل میشن تو بدن جنین منتهی میشن به دو رگ. وریدها یعنی مویرگ‌های وریدی منتهی میشن به یک رگ و مویرگ‌های شریانی منتهی میشن به دو رگ. اینو ابتدا ابن سینا میگه، ولی در پایین صفحه اونجا که توضیح کامل درباره مشیمه میده، میگه هم ساکنها منتهی میشن به درک، هم زواربها، زوارب منتهی میشن به درک. منتها زوارب که شریانن همچنان درگه میمونند، اون وریدها که درگه بودن یه رگه میشن. پس در ابتدا هر دو مویرگ ها به دو رگ منتهی میشند. منتها ورید ها که به دو رگ منتهی شدن، اون دو رگشون میره به یک رگ منتهی میشه. شریان ها دو رگشون همچنان میمونه. حالا چرا ورید ها به یک رگ منتهی میشن، شریان ها به دو رگ منتهی میشن؟ اینو تو حدود دو صفحه بعد ذکر میکنه، چراش اونجا میاره. حالا ملاحظه کردید با این بیانی که گفته شد، معلوم شد که بین صفاقینه، اون دو صفاقی که مشیمه رو تشکیل دادن، یعنی اولین غشاء جنین رو تشکیل دادن، بین اونها دو نوع مویرگ وجود داره. یه مویرگ هایی که وریدی هستن، یه مویرگ هایی که شریانی هستن. وریدی ها به یک رگ ختم میشن وقتی رفتن داخل جنین، و از شریان ها به دو رگ ختم میشن. اینجا من بحث متوقف میکنم که بقیهش رو بعدن ادامه بدم. برمیگردم به مطالب قبلی. الان ما صفحه 174 صفحه 167 رو ملاحظه کنید که فصل قبله. الان فصل پنجمیم که فصل چهارم، صفحه 167 یعنی تقریبا 6 صفحه قبل، چون آخر صفحه 67 ما الان اول صفحه 74 تقریبا 6 صفحه 5 صفحه قبل عبارتی داشتیم در اواخر همین صفحه 167 در صفحه 15 هم داشتیم. اما دم ففی ارقین او ارقن واحد، بعد داشتیم و اما نفس ففی ارقین. من اینجا خوندم و رد شدم. این که نفس در دو ارق اون کار نداریم، اما دم رو میگه ففی ارقین او ارقن واحد، تردید میاره. خون رو میگه یا در دو ارق یا در یک ارق. حالا با این بیانی که امروز گفتم معلوم شد اون تردید برای چی آمده. اما دم ففی ارقین شریانی او ارق وریدی، یعنی اگر این مویرگ ها وریدی باشند به یک ارق منتهی میشند، اگر هم شریانی باشند به دو ارق منتهی میشند. پس اون تردیدی که اونجا آورده اشاره به اختلاف اقوال نیست، اشاره به اختلاف رگ هاست. هر دو رگ مشتمل بر خونه، چه ورید چه شریان، هر دو مشتمل بر خونه. پس دم در هر دو هست، منتها اگر اون مویرگ ها شریانی باشن خون در دو رگ جریان داره، منتهی میشه به دو رگ. اگر اون مویرگ ها وریدی باشن خونی که در اون ورید هاست منتهی میشه به یک رگ. پس با عبارت امروز اون جمله ای که در صفحه 167 داشتیم روشن شد. من به مناسبت یه مطلب دیگری رو هم که باز مربوطه به گذشته است ذکر میکنم، چون حالا یه مطلب مربوطه به گذشته ذکر کردم، مطلب دوم هم ذکر میکنم. صفحه بعد از صفحه 167 یعنی 168 رو بیارید، صفحه 14 و 15 گفت که گفت دماغ خلق میشود، از دمی که بالحقیقه دموی نیست، بل دمون رتفون که انهو بلغمی، دمی که دموی نیست بلکه گویا بلغمی است. اینو معنا کردم، مشکلی نداره، فقط میخوام بیان کنم چرا لفظ که انهو آورد. گفتش که این خونی که صرف ساختن مغز میشه خون خالص نیست، بلکه خون مرطوبی است که ما بهش میگیم خون بلغمی. خب این روشنه، اینو من در اون جلسه توضیح دادم. به نظرم میاد که نگفتم چرا لفظ کنه او را آورد، حالا اگر گفتم که هیچ، اگر نگفتم الان دارم اضافه میکنم. چرا کنه او میگه؟ خب دمی که صرف ساختن مغز میشه دم بلغمیه، یعنی دمی است که مشروب با بلغمه، اما چرا اینجا میگه کنه او بلغمیه؟ پیداست، چون بحث در جنینه و جنین هنوز بلغم پیدا نکرده. چون بلغم پیدا نکرده نمیتونیم بگیم این دمش بلغمیه، کأنه بلغمیه. یعنی اگر همین دم رو در مورد انسانهای معمولی به کار میبردیم بهش میگفتیم دم بلغمی، اما چون در مورد جنینی که هنوز بلغمش ظاهر نشده داریم به کار میبریم، میگیم کأنه بلغمیه. البته ببینید در طب گفته میشه اعضا از اخلاط گرفته میشن، اعضا از اخلاط آفریده میشن. ما هم در اینجا داریم میگیم اعضا از اخلاط آفریده میشن، از خون آفریده میشن، حتی خود قلب، قلب از اول از همون نقطه خونی آفریده میشه، کبدم همینطور، مغزم همینطور. پس همشون این اعضای رئیسه دارن از اخلاط آفریده میشن، منتها اخلاطی که اساسش خونه. حالا بلغم توش هست یا نیست؟ خب این چون خون خون هیزه، تو خون هیزم بالاخره از یه انسان متولد شده داره حاصل میشه، پس بنابراین بلغم وجود داره. اما شاید خیلی توجه به اون بلغم نشده باشه، لذا میگه که انه او بلغمیه. نه، اگر مخلوطه با بلغمه که میشه اصلا بلغمی، که انه او نمیخواد. بله دمه بلغمیه، الان میگیم که انه او کنه او بلغمیون، یعنی کنه او دمون بلغمی. شما دم رو نمیارید میگید کنه او بلغمی؟ آخه بلغمی نسبت به چیه؟ من بله چی رو دارید نسبت میدید به بلغم؟
اون خلطی که با بلغمی مخلوط
شده، آه خلط بلغمی دمه دیگه. شما الان
نمیشه بگید دم، نمیشه بگید بلغم.
چرا؟ دم که میگیم، دم که میگیم، بل دمون رتون، دمون رتون که انهو، یعنی که انه این دم بلغمیه، پس دم بلغمیه. بنابراین بلغم حالا درش اگر حقیقتا باشه میشه دم بلغمی، نه دمون که انهو بلغمی. این ظاهرا بلغم توش نیست. اگر اون بلغم موجود در خونه هیزم ملاحظه میکن، اون شاید کم لیکن دیده شده. علاوه که انهو چی میگه؟ تو جنین داره میگه که انهو، ولی بقیه خونهایی که مغز رو مثلا ترمیم میکنن، بالاخره مغز احتیاج به غذا داره دیگه، اگه تحلیل بده تغذیه میشه، غذا میخواد. خونی که میره به سمت مغز برای تغذیه مغز همراه بلغمه، اون خون بلغمیه. اما در این بچه که از اول میخواد مغزش ساخته بشه، این دمون که انهو بلغمیه. ظاهرن که انهو در اینجا به این مناسبت آمده، اونم که شما میفهمید در خون هیز بلغم هست، اونم به جای خود من منکرش نمیشیم، ولی میخوام عرض کنم که اون دم هیز رو هم بلغمی نمیگیم، بازم اونم که انهو بلغمیانه. پس دو تا مطلب از گذشته رو من توضیح دادم، یکی این که چرا تردید کرد گفت امدن ففی ارغین او ارغین واحد، توضیح دادم که منظور از ارغین دوتا شریانه، منظور از ارغ واحد وریده. یکم این که انهو رو توضیح دادم. خب حالا دنبال بحث امروزمون رو ادامه میدیم. مشیمه رو ایشون به همین مقدار توضیح میده که دارای دو طبقه است و بین دو طبقه مورک های وجود دارن که این مورک ها اگه شریانی باشن به دو رگ شریانی منتهی میشن و اگر وریدی باشن به یک رگ وریدی منتهی میشن. به همین مقدار ایشون اکتفا میکنه در توضیح مشیمه، البته بعدا توضیح بیشتری رو برای مشیمه میاره. بعد وارد توضیح مختصر برای اون قشاع دوم میشه. در قشای دوم ایشون میگه قشای لفائفیست که اینو من توضیح دادم، بعد میگه محل ریخته شدن بول جنینه. اینو تصویر کنید، جنین در درون رحمه، دورش یک قشائه که ما بهش میگیم قشای سالس، هنوز به توضیح اون نرسیدیم. دور این قشا قشای دومه که بهش گفتیم لفائفی. بین قشای سوم و دوم بول این جنین میریزه، که بول جنین به بدن جنین وصل نمیشه زیرا که قشای سوم فاصله است، به مشیمن وصل نمیشه زیرا قشای دوم فاصله است. بین قشای دو و سه این بول میریزه، نه به قشای اول که مشیمن است خسارتی وارد میکنه، نه به بدن جنین خسارت وارد میکنه، نه که بول تیزه بول راست. خدا اینو یه جای خاصی قرار داده که به هیچ جا آسیب نزنه. اون کیسه یه که بول میخواد توی جمع بشه لفائفی گرفته تش که بتونه مقاومت کنه در مقابل این بول. حالا بول به چه وسیله وارد این قشای لفائفی میشه؟ آیا از طریق عورت این دختر یا پسر بول میاد؟ میفهمد نه، بعدم بیان میکنه از طریق ناف میاد. اینو بعدم توضیح میدیم انشاءالله که چی جوری از طریق ناف وارد میشه.
این بول اینجا به معنای بولی که مصطلحه نیست.
چرا؟ بول مصطلحه.
چون به معنای فضولات نمیشه بگید.
چرا دیگه فضول؟
بولی باشه هم میشه.
نه نه، فقط بولی. فقط بول. حالا فضولات بعدی رو بعدن میگه ایشون. الان فقط بحث بولی. بول تو این قشای دوم میریزه. یعنی در فاصله بین قشای سه و دو. اونجا بول میریزه. این یه توضیح مختصری بود در قشای دوم. در قشای سوم ایشون میگه که در قشای سوم دیگه چسبیده به بدن جنین، هر چی تو قشای سوم بریزه به بدن جنین وصل میشه. ایشون میگه عرقهای این جنین میریزه تو قشای سوم، رطوبتهای دیگه هم همینطور، رطوبتهایی که برا نیستند، سوزاننده نیستند، به بدن جنین برسه جنین احساس ناراحتی نمی کنه. اینا می ریزن تو قشای سوم و هی یواش یواش زیاد می شند، به طوری که جنین تو این رطوبت ها غرق می شه، به قول ایشون قوطه می خوره تو اون رطوبت ها. وقتی هم که توی رحمه ملاحظه کردید سر این جنین به سمت بالاست و پاشو جمع کرده تو شکم مادر، تو رحم مادر نشسته، بعد که میخواد متولد بشه سر میاد به سمت پایین، یعنی به سمت دهانه رحم، تا از اونجا خارج بشه، با سر خارج بشه، با پا خارج نشه. این خیلی راحت تو این رطوبت ها قل میخوره، میچرخه. اگر رطوبت نباشه نمیتونه بچرخه، میچسبه به اون قشای سوم، میخواد بگرده سر بیاد به سمت پایین به سمت دهان رحم، نمیگرده، چسبیده به قشا دیگه. این رطوبت ها کمکش میکنن تا بغلته سر بیاد به سمت پایین و راحت بیاد بیرون، که این فایده وقوع جنین در این رطوبت هاست. فایده سومه که ابن سینا ذکرش نمی کنه. ابن سینا دو تا فایده برای این رطوبت ها ذکر می کنه، بعدن بیان می کنه، سومی رو نمی گه. سومی همین قلتیدن جنینه. خب پس روشن شد که عرق و رطوبت های دیگری که مضر به بدن نیستند اینا تو قشای سوم میریزن و قشای سوم پر میشه، جنین تو این رطوبت هایی که قشای سوم رو پر شدن قوطه بر میشه. در اصطلاح عوامان این قشای سوم میگن کیسه آب بچه، میگن کیسه آب. گاهی میگن کیسه آب پاره شده، زود باید بچه بالاخره خارج بشه. کیسه آب همینه، همین سوم قشای سومه که توش پر آب، بچه‌م تو این آبه. منتها آبش آب معمولی نیست، از همین رطوبت خود بچه است. حالا این سه تا توضیح مختصر بود در مورد این سه قشا. توضیح مفصل ابن سینا بعدن شروع میکنه که من وقتی رسیدم عرض میکنم. حالا عبارت رو بخونم. والجنین توهی تو بهی، بهی زمینش به جنین برمیگرده، جنین احاطه میکند به این جنین سه تا قشا. المشیمه عرض کردم وقتی میخواد شروع کنه به شمردن از اون قشایی که نزدیک رحمه شروع میکنه، میرسه به قشایی که نزدیک به جنینه، یعنی از رحم میاد به سمت جنین. اولین قشا مشیم است، و اول قشا المحیط، این قشایی است که احاطه کرده منیه این رو که اولم بحثشو گفتیم. و فیه تنتزج العروق، در این مشیم است که رگها بافته میشند و ساخته میشند. اما کجای مشیمه الان توضیح نمیده، در حدود 10-12 خط بعد بیان میکنه که بین صفاقین، چون مشیه دو طبقه است، دو تا صفاق داره، بعد بین دو تا صفاق رگها بافته میشند و ساخته میشند. رگهایی که این صفت دارند زواربشون یعنی شریانهاشون متعدی میشن یعنی منتهی میشن الی عرقین، و سواکنشون یعنی وریدهاشون منتهی میشن و متعدی میشن الی عرقین. این عروق این صفت رو دارن. بعضی هاشون زواربند یعنی زربان دارند، شریانند. بعضی ها سواکنند یعنی زربان ندارند، ساکنند، وریدند. اون زواربشون متعدی و منتهی میشه الی عرقین، و سواکنشون منتهی میشه الی عرقین واحد. این قشای اول بود که اسمش مشیمه بود. قشای دوم یه سم و بلاینه. من الان یادم نیست تو نسخه قانون اسم دیگه گفته بود، بلاین نبود. بله تو قانون داره وسانی و سما فلاس و هو لفائفی، اینجا داره بلای. این نسخه کجاست؟ قانونه؟
این قانونه، این گیلانی
قانون باشه. گیلانی هیچ که خونده نمیشه، بلاینه یا فلاسه
سفر میشن بعدم.
بله این هیچ نقطه نذاشته، هم بلایی میتونیم بخونیم هم بلاس رو میتونیم بخونیم. حالا خود قانون من یادم هست یه قانونی که دیدم یک چیز دیگه بود، حالا شما نشونم میدید میبینیم فلاسه. بله همین فلاس بود، اینجا بلاینه. حالا هرچی اسمش هستی که بلاینه، یا فلاسه یا بلاینه یا هر دو. و هو لفائفی، یعنی این قشا قشای لفائفیه، با لفافه درست شده. شاید لفائفی با تشدید بتونیم بخونیم، لفافه درست شده. لفافه هست که در اصطلاح به پیهی میگن که دور قلب رو احاطه میکنه، ولی در لغت به هر چیزی که پیچیده باشه لفافه گفته میشه. اینا این دومی دوره جنین رو میگیره به صورت یه لفافه، لذا بهش میگن لفافی. و ینسب با الیه بول الجنین، میریزد به این قشای دوم بول جنین. و سال سنی قشای سوم یقال له انیس، که از که در نسخه شفا داره انفس. ولی وقت مرحوم گیلانی میگه که گاهی انفس با سین نوشته میشه، گاهی با سات نوشته میشه، همونطور که قصد به معنای سینه، به معنای استخوان‌های سینه، گاهی با صد نمیشیم شو گاهی با سین. اتفاقا خود مرحوم گیلانی مقید قصد رو با سین بنویسه، مرحوم آملی مقید با صد بنویسه. نمیدونم حالا چه اینطوره که من همه جا دیدم مرحوم گیلانی با سین بنویسه، همه جا دیدم مرحوم آملی با صد بنویسه. هر دوش درست، ولی انفس هم ایشون میگه که هم با سین نوشته میشه هم با صاد نوشته میشه. تو کتاب هم اصلا انفس نیست، انیسه. و سالس یقال نهو انیس و هو مقیز العرق. ارق نخونید، عرق بخونید. ارق مال اون مشیمه بود، قشای اول توش ارق درست میشد، این قشای سوم توش عرق میریزه. مقیز بله کتاب ما مقیز داره. حالا ممکنه مفیزم باشه، مفیزم درسته. مقیز یعنی جای جمع شدن آب. مقیز عرق یعنی جای جمع شدن عرق. البته قاز الماء یعنی آب در زمین فرو رفت. در آیه قرآن هم داریم و قیز الماء واستوت علی الجودی. در قضیه حضرت نوح آب فرو رفت تو زمین و کشتی روی کوه جودی و تپه جودی قرار گرفت. اونجا هم قیزه داریم. پس قیز یا قازه به معنی فرو رفتن آبه. اینجا آب توی این مشیمه فرو میره یعنی جمع میشه. این حالا به معنی فرو رفتن خیلی صاف نیست، به معنی جمع شدن بهتره. هو مقیز العرق، چون مقیز به معنی جمع شدن، جای جمع شدن آبه. اینجا هم جای جمع شدن عرق. تا اینجا ایشون سه تا قشا رو گفت و در ضمن شمردنشون یه توضیح مختصری هم برشون آورد. از فاقرب توضیح مفصل این سه تا قشا شروع میشه. فاقرب الاخشی منهو، زمین منهو به جنین برمیکرده. ببینید الان وقتی داره میشموره از جنین میاد به سمت رحم. به حال که اشتباه گفتم بشموره، حالا که داره توضیح میده، حالا که داره توضیح میده از جنین میاد به سمت رحم. وقتی میشمرد از رحم رفت به سمت جنین. حالا داره برعکس میکنه. اول غشای ثالث رو میگه، بعدا غشای ثانی رو میگه، آخر سرم غشای اول رو میگه. غشای اول ثالث رو دقت کنید. بله عرق. نه بین دومی و سومی محل بول بود، بین دومی و سومی بول بود، بین جنین و سومی عرقه. خود جنین تو عرق غرقه،
عرق خودشه.
عرق خودشه من الان یادم نیست، ولی یه جا بزنم خطور بزنم هست که تنها عرق نیست، رطوبات دیگه هم هست. حالا کجا اینو خوندم یادم نیست. بله اون توی قانونم داره. آیا احتیاج هست که سرگین این بچه در یه وعای دیگه ریخته بشه؟ خب عرقش توی یه وعایه، بولش توی یه وعایه، خب مدفوعش هم با توی یه وعا باشه. تو قانون میگن احتیاج به مدفوع نیست، به خاطر اینکه مدفوعش رقیقه، صلابتی نداره، مثل بول و اینها به حساب میاد، تموم میشه. یعنی براش یک قشای دیگری و یه ظرف دیگری ساخته نشده. اون مطلب تو قانون است، اینجا نمیگه، اینجا بیانش نمیکنه. خب عرض کردم که شروع میکنه به توضیح مفصل این ستقشا. ما دقت کنید، من عبارت رو تعیین کنم که کجا قشای سوم میگه. این الان سطر پنجمی، در سطر پنجم همین صفحه 174 میگه فاقرب الاخشی منه القشا الثالث. شروع میکنه به توضیح قشای دوم، قشای سوم. میرسه به سطر نهم، یعنی چهار سطر بعد، میگه و اما القشا الذی یلی هازا الی خارج. این قشای دوم رو توضیح میده. میاد میرسه به سطر پونزه هم، یعنی از سطر نهم به پنجم 6 خط پایین‌تر میگه ولمشینه هی ذات و صفاقین رقیقین. اینجا توضیح قشاع اول رو شروع میکنه. پس این ستا رو از هم جدا کنید. من شماره گذاشتم، اولی نوشتم 1، بعدم 2، بعدم 3، که اینا از هم جدا بشن معلوم میشه هر کدوم عطر بعد قبلی خودشه. حالا در مورد این قشاع سوم صحبت میکنه ایشون. قشاع سوم تقریبا بیان شد که وصل به بدن این جنینه و با رحم فاصله داره و محل گرد آمدن و جمع شدن اون رطوبت ها و عرقه. این مقدارش خوب مصنف تو عبارت قبل گفت. حالا میخواد منفعت این قشاع سوم رو بگه. وقتی میخواد منفعت قشاع سوم رو بگه، منفعت وقوع جنین در اون رطوبات رو ذکر میکنه، چون اون قشاع سوم منشأ شد که این رطوبات جمع بشند. پس فایده این رطوبات در واقع فایده خود اون قشاع سومه. خب حالا ملاحظه کنید فایده اولی که برای این رطوبات ذکر میکنه اینه: شما یه سطلی رو بکنید تو آب، بعد این سطل به نظرتون سبکه، میاریدش بالا، بازم میبینید سبکه، خیلی یه ذره سنگین میشه ولی نه سنگین. وقتی این سطل از آب کاملا بیرون میاد و حس میکنید خیلی سنگین شد، تا وقتی تو آب مثل این که وزنش رو میده به آب، یه جوریه که آدم اون وزن واقعی این سطل رو احساس نمی کنه. سطل الان پر آب شده، من میخوام از توی آب بکشمش بیرون، درش بیارم، خالی نیست، پر آبه، به نظرم سنگین نمیاد. این لبه سطل میاد بالا، تا کمر سطلم بیارم بالا، تا نزدیکای ته سطلم بالا میاد، من سنگینی احساس نمی کنم. ولی وقتی این از آب کنده میشه میبینم خیلی سنگینه. یعنی این شی وقتی تو آب میره وزنش کم میشه. حالا چطور پیش میاد؟ وزنش رو مثل این که آب میگیره. خود ما هم وقتی میریم تو آب یه مقدار احساس سبکی میکنیم. ایشون میگه اولین فایدهی که برای این رطوبت موجود در قشاع سومه اینه که بچه توی این آب نه سنگینی خودش را خودش حس میکند، نه سنگینیش را رحم حس میکند. یعنی چون تو آب بالا میاد، چون تو آب بالا میاد لذا سنگینیش خیلی محسوس نیست، نه خودش سنگینی خودش حس میکنه و نه رحم حس میکنه. این قانون اون مایعه، مایع این چنین تأثیری روی جسمی که درش هست داره. این مایع باعث میشه که این بچه سنگینیش محسوس نشه و رحم آزرده نشه، خود بچه سختش نباشه. این فایده اول. فایده دوم توجه کنید، میاد یه خود خارج طولانی میشه بی نداره. فایده دوم اینه که این مایعی که در درون قشاع سومه باعث میشه که بچه یعنی جنین با دیواره رحم تماس نداشته باشه. دیواره رحم سلبه، نرم نیست، بچه پوست بدنش تازه داره موجود میشه. پوستی که تازه بخواد موجود بشه خیلی حساسه، سریعا آزرده میشه، کوچکترین خدشه او رو رنج میده. خب حالا این بچه باید با دیواره رحم که سفته فاصله داشته باشه. این آب فاصله میندازه بین این بچه و دیواره رحم، به قول ایشون تبعید میکنه، دور میکنه بدن جنین رو از دیواره رحم، و این دور کردن باز باعث میشود که این بچه آزرده نشه. اینم فایده دوم. فایده سوم هم عرض کردم، الان ممکنه بعضی فایده هم بعضی ذکر کنه. فایده سوم هم چرخیدن بچه است در وقت تولدش، که تو آب راحت میتونه بچرخه.
در وقت تولد
تو جنین هست حرکت میکنه، بله در وقتی یه حالت جنینی داره حرکت میکنه، ولی وقتی میخواد متولد بشه باید بچرخه. با پا اگه بخواد بیاد بیرون شاید باعث مرگ مادر بشه. خب بله، خب بله دیگه، حالا فایده ایست برخلی در یه زمان، و اون زمان زمان کمی هم نیست، اساس وقت همون وقته که این بچه میخواد دنیا بیاد، هم مادر باید زنده بمونن، بچه باید زنده بمونه. اینا رو آدم میخونه میبینه که خدا بدون فکر، بدون فکر و بدون تجربه سابق همه چی رو همون لحظه اول همه رو چنان مرتب منظم کرده که دیگه احتیاجی به هیچی نیست، یعنی همه چی رو از همون اول درست کرده. اینا رو آدم وقتی فکر میکنه میبینه قدرت، بله قدرت خیلی عظیمه، قدرت خدا خیلی عظیمه، قدرتش، حکمتش، علمش، که بدون این بدون فکرش مهمه. از همون اولی که میخواد خلق کنه همه چی روشن. فاقرب الاخشیم منه، یعنی من الجنین، منم من تعدیه، اقرب رو متعدی میکنه، نزدیکترین قشا به جنین قشای سبومه، و هو عرقها، رقیقترین قشا هم همینه، اون قشاهای دیگه زخیمند، این یکی رقیقه. این لیکون، لیکون بیان فایده عرق نیست، بیان فایده خود قشای سومه. این قشای سوم چه فایده داره؟ لیکون مجمع رطوبت راشهت من الجنین، تا اینکه مجمع رطوبتی باشد که از جنین ترشح میکند. این رطوبتی که از جنین ترشح میکنه، قبل گفت عرقه، من گفتم تو ذهنم اینه که مطلق رطوبت، شاید این عبارت رو دیده بودم. یکی از رطوبت هایی که از جنین ترشح میکنه اون بوله، اون که مسلم گفتیم جاش اینجا نیست، جاش جای دیگه است، میمونه رطوبت های دیگر، شاید هم فقط عرق، چون در عبارت قبل خط قبلیشون گفت عرق، در این عبارت میگه رطوبت راشه من الجنین، آدم به نظرش میرسه هم عرق هم رطوبت های دیگر اون تا غیر از بول، اگر رطوبت های دیگه باشه، شاید مثلا نفس کشیدن، البته نفس که نمی کشه. اونجا راشه هست دیگه، نقطه نزشتی ار راشه من الجنین بالعرق، مرحوم گیلانی نوشته بالعرق، یعنی اون رطوبت رو منحصر کرده در عرق، درست. مرحوم گیلانی فایده سوم هم گفته، فایده سوم من نخونده،
جلوتر میده یا عقبتر؟
نه، این این فایده اوله، فایده دومش رو بیارید، این فایده دومه، بعد فایده سومی هم گفته. نه شاید صفحه بعده، بله شاید صفحه بعده، من دیدم فایده سوم گفته، اما فایده سوم رو نخونده مثلا. و بیان المسیح المنفعت سالسه ها کزا این در تلک رتوبه، رتوبه فم الرحیم چی؟ فم الرحیم فتصل التمتو، بله ظاهرن میخواد بگه فم الرحیم رو هم نرم میکنه، تا اینکه بله این ظاهرن همینه میگه، رطوبت لکه لیزه فم رحم رو نرم میکنه، بچه راحت‌تر بیرون میاد. بعدم میگه فیه نظر، حالا کار ندارم فیه نظر، اون اینی که من گفتم غیر از اینی که اون که من گفتم غلطه بچه بود، اینی که ایشون میگه نرم شدن دهانه رحم میشه که این بچه بتونه از این دهانه رحم به راحتی لیز بخونه بیاد بیرون. بله همین دیگه. پس شد چهار تا، شد چهار تا فایده. یه فایده مرحوم گیلانی گفته بود، میشه چهار تا فایده. ولی ابن سینا فقط دو تا شو ذکر میکنه.
الله مبدع و ناقل رحم دیگه سر رزاره که انبساط و اتصال.
همین بله همین که از شدن دیگه یعنی باعث میشه که دهان رحم متسع بشه، باز بشه. حالا من نگفتم باز بشه، گفتیم بچه لیز بخوره بیاد بیرون. عدش خوبه
از اینجا شروع میشه. اقرار علم منفعت و اقرارین که تمامی رو به دولت رو
بله. خب و فی جمع تلک الرطوبه فائدتون، دو تا فایده است. عبارت ببینید، و فی جمع تلک الرطوبه یعنی رطوبت در این قشای سوم، در جمع شدن این رطوبت در قشای سوم فائدتون فی اقلالهی، یه خورده برین جلوتر، و فی تبعید ما بین بشرتی و رحم. یعنی دو تا فایده ایشون ذکر میکنه. یه فایده فی اقلالهی، اقلال ضمیرش به اقلالهی، ضمیرش به میگه به جنین. اقلال یعنی بالا آمدن. وقتی چیزی رو تو آب میندازید میاد بالا بهش میگن اقلال. مثلا شما چوب پنبه رو میندازین تو آب، این میاد بالا، یا چوبی رو میندازید وقتی میره فرو میره تو آب میگن رسوب، وقتی میاد بالا میگن اقلال. این بچه، این جنین تو این مایه اقلال داره، یعنی بالا میاد، فرو نمیره، رسوب نمیکنه. فایده اول در اقلال جنینه، تا سنگین نشود بر خودش و بر رحم. وقتی اقلال پیدا کرد یعنی بالا آمد، دیگه سنگین نمیشه. وقتی رسوب شد میره پایین، خب به بدن رحم فشار میاره. اما وقتی اقلال میکنه یعنی بالا میاد، تو آب حالت بیوزنی پیدا میکنه یا کم وزنی پیدا میکنه. وقتی حالت کم وزنی یا بیوزنی پیدا کرد، نه بر خودش سنگین میشه نه بر رحم سنگین میشه. دوم و فی تبعید، این فی تبعید از بر اقلاله، فایده ایست در اقلال جنین و در فاصله انداختن بین پوست جنین و رحم. پوست جنین که تازه داره رشد میکنه، پوستی که تازه رشد میکنه اصلا خیلی حساسه، با کوچکترین خدشه آزرده میشه. خداوند بین این پوست جنین و رحم تبعید، یعنی بعد و فاصله انداخت به وسیله همین رطوبت. پس در جمع این رطوبت این فایده دوم هست، در اینکه خدا این رطوبت اینجا جمع کرد، فایده دوم هست که فاصله بیفته بین پوست جنین و رحم. بعد ایشون یه توضیحی میده، میگه پوستایی رو دیدید که بعد از خوب شدن زخم تازه میخواهد بروید. وقتی زخم خوب میشه پوست میخواد تازه بروید. این پوستا خیلی آزردن، خیلی سریع آزرده میشن. اینا اگر به یه جای سفتی کشیده بشن خیلی زود انسان حس میکنه، برخلاف پوستی که نه، مدت ها از رویشش گذشته سفت شده، اون اگر به یه جای سفتی هم کشیده بشه درست آدم حس میکنه ولی خیلی آزرده نمیشه. اون پوست رو زخم که تازه داره خوب میشه، زخم تازه داره خوب میشه، این پوست هم تازه داره میروید، این خیلی حساسیت داره، این خیلی باید مواظب باشیم. وقت مصادمه با این چنین پوستی آزاردهنده است. حالا بچه هم که میخواد پوستش به وجود بیاد، پوست لطیف خداوند به وسیله این فاصله ای که بین پوست بدن این جنین و رحم انداخته، این پوست رو از آزردگی حفظ کرده. فإن الغشاء السلب یولمه به مماستی، پرده سفت آزار میدهد جنین را با تماس این پرده یا تماس این جنین، فرق نمی کنه، زمین و مماستی به هر کدوم برگردیم خوبه. که منظور از غشاء السلب دیواره رحمه، دیواره رحم بالاخره سفته، نه حالا فقط دیواره رحم، حتی اون غشاء بعدی، قشا بعدی هم سفته. گفتیم رقیق ترین قشا و نازک ترین قشا، قشا همین قشا سومه، قشاهای دیگه هم سفتن. حالا اگر این آب نبود، این مایه نبود، خب بدن این جنین به قشای سوم و قشای سوم به قشای دوم میخورد، قشای دوم به اولی و بعدم به رحم، همه اینو به هم وصل میشدن، باعث ناراحتی جنین میشد. کما یول مل مماسات و ما کان من الجلد قریب العهد من النبات علل قروح ولم یستوکع بعدو. مماسات معنی لغویش مراده یعنی چه تماس پیدا میکنه، چه کشیده میشه، مالیده میشه. این مماسات پوست رو آزار میدهند، یولمو دردناک میسازند. کدام پوست رو؟ پوستی که تازه دارد میروید علل قروح، قروح یعنی جراحتو، ولم یستوکع بعدو یعنی مستحکم نشده هنوز، پوستی که هنوز محکم نشده تازه داره روی قروح میروید، یعنی روی جراحت هایی که خوب شدن داره پوست میاد، پوستی که هنوز مستحکم نشده. حالا من مفردات عبارت رو معنا کردم، خود عبارت هم معنا میکنم. چنانچه به درد میآورد مماسات ما کانه منال جلد، منال جلد بیان ماست، به جای ما جلد رو میذاریم. مماسات به درد میارن پوستی رو که قریب العهد از به رویشش هست، دارد می روید تاز به تازگی دارد می روید روی جراحت ها در حالی که هنوز محکم نشده. تا اینجا قشای سوم توضیح داده شد، توضیح تفصیلی. حالا قشای دوم می خواد توضیح بده. در توضیح قشای دوم ایشون اینطوری میگه، میگه که از ناف بچه یک لوله ظریفی خارج میشه و میاد از قشای سوم عبور میکنه و وارد قشای دوم میشه، یعنی وارد میشه به فضای بین قشای دوم و سوم. اما از قشای سوم که عبور میکنه، قشای سوم سوراخ نمیکنه که آب قشا بیاد بیرون. بالاخره همونطور که ملاحظه میکنید این لوله که رد میشه، اون پوستای قشا هم این لوله رو سفت میچسبن و میگیرن که مایه نتونه نفوذ کنه به بیرون. این لوله مانندی که از ناف کشیده شده و سر آزاد این لوله بین قشای دو و سه است، محل خروج ادرار این بچه است که از ناف خارج میشه و میریزه توی این قشای دوم، یعنی بین قشای دو و سه. بعد ایشون میفهمد که چرا از اهلیل این بچه ادرار خارج نمیشه. حالا اگر بچه پسر باشه، داره اهلیل باشه، چرا از اهلیلش خارج نمیشه؟ میفهمد دو تا سبب داره، اهلیل دو تا مشکل درش هست، بلکه سه تا مشکل درش هست. یکی این که منفذی که در اهلیل تنگه، خروج ادرار سخته. حالا در بچه این منفذ تنگی، این منفذ نموداره، حالا در انسان هایی که بزرگ میشن این منفذ هی روز به روز وسیع تر میشه، با رشدی که این انسان میکنه منفذ وسیع تر میشه، ولی در وقتی که این جنینه منفذ خیلی زیغه. اگر خیلی زیغه، خروج این ادرار به خصوص که بالاخره یک مایع تند و تیزه، باعث آزار این بچه میشه. این اولا. ثانیاً اهلیل دارای ماهیچه است، ماهیچه اختیاری که با که مطیع انسانه، انسان میتونه این ماهیچه رو قبض کنه، جلوی خروج ادرار رو بگیره، میتونه ماهیچه رو رها کنه، ادرار خارج بشه. بچه که در اون هنگام این اختیار رو از خودش نداره، یعنی این اختیار رو اعمال نمیکنه. حتی وقتی به دنیا هم میاد مدتی طول میکشه تا اینکه بتونه ادرار خودشو نگه داره. اون پدر مادر ادرارش رو تمیز میکنند. اون ماهی چه؟ بله؟
بچه
کنترل نمیکنه. بچه نه بچه کنترل میکنه، یعنی تو مثانه جمع میشه. اون کنترل گفته نمیشه، اون کنترل گفته نمیشه. بر هر وقت پر شد وقت نه با اراده بیرون نمیده. وقتی که مثانه پر میشه، انسانی که بزرگ شده با اراده اخراج میکنه، بچه بی اراده اخراج میکنه. حالا شما اسم اون اراده میذارید نمیدونه اراده اسمش
بچه ملش
میکنه، ولی
انسان
بزرگ
میتونه
نگه داره. بله همون. یه منظور اینجوری باشه میشه. فایده اول هم همچین خیلی چیز نمیشه بگیم، چون بالاخره آدم بزرگ خب مجراش بزرگتره، خب ضرورتش هم بیشتره. آدم کوچیک مجراش کوچیکتره، خب ضرورتش هم بیشتره. نه مجرا باریکه باعث میشه که ادرار سخت بیرون بیاد. وقت بچه آزاده میشه. بله خب ادرار بچه خب لطیف‌تر از ادرار آدم بزرگه، ولی در این حال بالاخره اون سوزش رو داره دیگه، با رطوبت دیگه فرق میکنه. اما مطلب سوم این که این اهلیل منتهی میشه به مثانه. در اون لبه های مثانه خمیدگی داره. وقت ادرار اگر بخواد از تو این خمیدگی ها و پیچ پیچ ها رد بشه، باز یه مقداری طول میکشه. اما اون بندی که به ناف وصله، به ناف جنین وصله و میاد توی قشای دوم ادرار رو میریزه، اون مستقیمه، هیچ کدام از این مشکلات رو نداره. نه خمیدگی داره، نه تنگی داره، بلکه وسعت داره، و نه هم سرش ماهیچه ایست که بخواد ببندتش یا بازش کنه. هیچ کدام از این ستا مشکل تو این بندی که از ناف میاد وجود نداره. به این جهت خداوند قرار گذاشته که ادرار از اینجا بیاد که بچه هیچ جور احساس ناراحتی نکنه. بله ادرار باید دفع شه، ادرار نباید بمونه.
مثل بول سنتی اون تشخیص که میدن از طریق بول مادر که این مادر باردار یا نه، مثلا این مباحث مطرحه دیگه.
بله احتمالا میفهمن مادر بارداره، شاید مثلا مخلوط میشه با بول فرزند. علاوه بر بول توی بدن مادر نمیمونه، تو بدن بچه هم نمیمونه، باید خارج بشه. ایشون خروجش نگفته. و اما القشاء الذی یلی هذا، قشایی که بعد از این قشای سومه، بعد به کدوم طرف؟ بعد به طرف داخل یعنی به سمت جنین، یا بعد به سمت خارج یعنی رحم؟ ایشون میگه من خارج، بعد به سمت خارج الی خارج، یعنی بعد به سمت رحم، چون از طرف جنین شروع کرد قشای سومش، گفت از طرف جنین شروع کرد. بعد میدهد میگه اونی که بعد از این قشای سومه، اما نه بعد به سمت جنین، بلکه بعد به سمت رحم یعنی به سمت خارج. اما القشاء الذی یلی هذا، قشایی که بعد از هذاست یعنی بعد از قشای سومه، اما بعد به سمت خارج نه بعد به سمت داخل، این قشا فهو لفائفی، اینو بشونه قشای لفائفی، لعنه یشبه لفائف، شبیه لفافه هاست. و ینفض الیه من السرت مسب للبول، نفوذ میکند الیه یعنی به سمت این قشای دوم، از طریق سره یعنی ناف جنین نفوذ میکند مصب بلل بول، چیزی که محل ریختن بوله، که از کنم مثلا لوله ماننده. این از سره شروع میکنه نفوذ میکنه توی این قشای دوم که ادرار از این مصب توی این قشای دوم بریزه. لیس من الاهلیل، لیس رو گاهی از اوقات ابن سینا به جای لا بکنه بره، اینجا همینطوره، یعنی لا من الاهلیل، این لا من الاهلیل عطف بر سره است، ینفض الیه من السره لا من الاهلیل. مصب بول در جنین از سره میاد نه از اهلیل بیاد. چرا از اهلیل نمیاد؟ به این سه جهت. یک، لأن مجرى الاهلیل ضیقون، این مطلب اول. دوم، و تحیط بهی، و تحیط بهی از عضلتون موکلتون که تطلق بالاراده، اینم دومی. احاطه میکند بهی، بهی یعنی به مجرا اهلیل، حالا به خود اهلیل بگید ولی بهتره به مجرا اهلیل ضمیر بجدون. توهی تو به این مجرا اهلیل، عضله یعنی ماهیچه‌ای که موکله است. موکله از اوکله میاد، اوکله یعنی فرمان بردار شد، مطیع شد. عضله موکله یعنی عضله‌ای که در اختیاره، که تطلق بالاراده، رها میشه با اراده، جذب میشه با اراده، رها میشه با اراده. وقتی خواستیم شخص جلوی خروج ادرار رو بگیره، قبض میکنه این ماهیچه رو، وقتی خواست ادرار خارج بشه، رها میکنه این ماهیچه رو، تطلق رها میکنه با اراده. اینم جهت دوم، که این شاید باعث بشه که حالا یا باعث بشه بالاخره بچه این عضله اونجا، این عضله موجوده، عضله رو بخواد به کار بگیره، ادرار ممکن حبس بشه و تازه ارزه به کار گرفتن این عضله نداره تو اون زمان. سوم، و الی آخرهی تعاریج، آخر این مجرای اهلیل، خود اهلیل که نوکش ضیق است، داخلش هم که عضل است، آخرش هم که به عنق مثانه وصله، آخرش میره به سمت عنق مثانه، اونجا تعاریجه. تعاریج جمع تعریجه، تعریج یعنی کمی، کجی و خمیدگی. این سه تا عامل بالاخره باعث میشه که ادرار از اهلیل توی قشای دوم نریزه. و اما هازا اشاره داره به اون مصب للبولی که در خط قبل گفتیم، اونی که گفتیم ینفض من السره مصب للبول، این هازا اشاره به اون مصب داره. اما این مصب للبول فهو واسع، اون یک مستقیم المخز، دو هم وسیع اون زیقی رو که در اهلیل نداره، هم مستقیم المخز یعنی اون شروعش تا ختمش همه مستقیمه و اون تعاریج رو نداره، هم اون ماهیچه موکله رو، عضله موکله رو در بین راه نداره. خب سوال میشه، این تموم شد، سوال میشه خداوند چرا برای بول یه محل و یه مجمع خاص قرار داده؟ خب رطوبت های دیگه میریختن توی قشای سوم، اینم تو قشای سوم میریزه، مخلوط بشه با بقیه رطوبت ها. میفهمد این رطوبت با بقیه رطوبت فرق داره، این رطوبت تند و تیزه، نباید به بدن جنین تماس داشته باشه، حتی به رحم هم نباید تماس داشته باشه، حتی ایشون میگه به مشیم هم نباید تماس داشته باشه، ولا مشیمه رو، رگهای داخل مشیمه رو همه رو خراب میکنه. و جعل للبول مقیز خاص، در بعضی نسخه ها داره مقیز خاص اون بهی، بهی یعنی بلبول، فرقی نمی کنه مقیز خاص باشه یا خاص اون بهی، برای بول محل جمع شدن خاص قرار داده شده. چرا؟ لأنهو لولا قلبدن، کتاب ما غلط نوشته، نوشته لولا فل بدن، تازه فی رو از لا جدا کرده، در حالی که اینطور نیست. لا لا قلب بدن، اگر ملاقات کند با بدن، لعنه یعنی بول، اگر ملاقات کند با بدن لم یحتمل هل بدن، بدن نمیتونه تحمل کنه این بول رو. چرا؟ لحرافتهی یعنی به خاطر تندی بول، و حدتهی تیزی بول. جدتهی هم نوشته کتاب ما غلط نوشته، حدتهی درسته. و ذالکه یعنی تیزی و تندی و برندگی بول، برندگی بول نه، ذالک یعنی تیزی و تندی و برندگی. ظاهرون فیه ظاهر است در بول، یعنی ظاهر است، معلومه دیگه، احتیاج به استدلال نداره. بله مال بول بچه تیزی و تندیش خود کم داره، ولی بالاخره نسبت به رطوبات دیگرش تند و تیز هست. بل فرق بینه و بین رطوبت العرق فراه و همرت اللونه بیان. حالا ایشون در بین هنوز دلیل دیگه هم داره برای اینکه بول باید بریزه تو یه جای خاص. دلیل اولشو گفت که بدن تحمل نداره. دلیل دوم اینه که مشیمه و رگهای موجود در مشیمه اونا خراب میشن. دلیل دومشونه. دلیل دوم نگفته، دلیل اول رو گفت. وسط این دو دلیل یه مطلبی رو ذکر میکنه، میگه و الفرق بینه و بین رطوبت العرق، بین این بول و بین رطوبتی که عرق است. رطوبت العرق اضافه اضافه بیانی است، بین رطوبتی که برات از عرقه، فرقی که در رائحه دارن و فرقی که در لون دارن بیانه. در رائحه خب عرق اون بوی ادرار رو نداره، در لونم عرق یه مقدار به سرخی میزنه، ادرار نه. شایدم برعکس، برعکس گفتم، ادرار یه خود به سرخی تمایل. یعنی این تقریبا میخواد جواب یه سوال مقدره. خب چرا برای بول یه جا خاص درست شدن؟ عرق هم مشکل بول رو داره، اونش یه جا خاص درست نشدن. چرا ما گوشتم با بدن تماس پیدا کنه؟ جواب میده فرق روشنه. ولو لاقا، این ولو لاقا رو درست نمیشته، اون لولاقای بالا رو غلط نمیشته، اینجا رو درست نمیشته. این علت دومه برای این که بول مغیز خاص داره. علت دومش اینه که اگر این بول مغیز خاص نداشت میریخت توی قشاع سوم، بدن را آزرده میکرد. میریخت توی قشاع اول، قشاع اول خراب میکرد، پس قشای دوم لازم شد. ببینید اگه قشای دوم رو برمیداشت خدا، این بول یا تو قشای سوم میریخت، تو قشای دوم اول میریخت، دیگه دومی نداشت. تو قشای سوم میریخت، بدن این جنین آزرده میشد. تو قشای اول بریزه، مشیمه رو خراب میکنه، مشیمه رو خراب میکنه و رگهای موجود در مشیمه رو. رگ موجود در مشیمه خراب بشه، آن چه در این رگ خراب میشه، خون تو رگ خراب میشه، رطوبت های دیگری ممکنه تو این رگ باشن خراب میشن، روح بخاری تو رگ داره جریان پیدا میکنه خراب میشه، هر سه خراب میشه. ولو لاقا ایزن المشیمه، اگر این بول ملاقات میکرد با مشیمه، یعنی این قشای دوم نبود، این بول تو قشای سوم هم نمیریخ، میریخ تو قشای اول که مشیمه است، لکان رو با ما افسد ما تحتوی علیه الاروق، فاسد میکرد آنچرا که رگها مشتمل بر اون چیز هستن. رگهای داخل در مشیمه، رگهای داخل در مشیمه مشتمل بر چی هستن؟ مشتمل بر خون هستن، مشتمل بر وضع رطوبات هستن، مشتمل بر ارواح بخاری هستن. اگر این بول میگه تو مشیمه، خود مشیمه رو خراب میکرد، هیچ اون اروق رو هم آزرده میکرد و از من می برد. مافل اروغ هم که خون بودن و ارواح بودن، اونا هم از من می رفتن. وقتی اونا از من می رفتن، اون وقت این بچه چطوری می خواست تغذیه کنه، چطوری می خواست ادامه حیات بده، یا چطوری می خواست به تکامل برسه. تموش بحث در این ماه تحتوی علیه الاروغ رو من عبارت گرفتم از خون و رطوبت و ارواح بخاری. به تبع مرحوم گیلانی. گیلانی هم همین کار کرده، نوشته من الدماء و رطوبات و الارواح. ولی اون اخوان صفا رو نگاه کردم، ما تحتوی علیه الاروح رو عبارت گرفته بود از مشیمه. مشیمه مشتمل بر اروقه، ولی ابن سینا میگه آنچه که اروق مشتمل بر آن است. اون توضیح مرحوم گیلانی بهتر به نظر میشه، ولی هر دو مطلب درسته، اونم درست گفته. یعنی هم مشیمه خراب میشد، هم اروق، و در نتیجه ما تحتبه علیه الاروق خراب میشد. خب این بحثم تموم شد. حالا میخوام توضیح بدیم سومین قشارو که در واقع اولی است، یعنی مشیمه. مشیمه رو ایشون توجه کن چطوری توضیح میده. اولا میگه مرکب از دو صفاقه، یعنی دو طبقه است، که عرض کردن به مناسبت این دو طبقه بودن، بعضی گفتن قشاهایی که جنین را حاطه میکنن چهار تا، ولی ایشون چون این دو طبقه رو همه رو یکی گرفت و اسمش هم گذاشت مشیمه، گفت قشاهای احاطه کننده سه تا. این دو قشا هم رقیقن، ولی خب وقتی که با هم حسابشون کنید میشن غلیظ. بین اینها رگهایی که از سنخ وریدن، یعنی مویرگهایی که از سنخ وریدن و یا مویرگهایی که از سنخ شریانند، بافته میشه و ساخته میشه. حالا شما الان اون جنین رو با این ستا قشا تصور کنید. الان مویرگ های داخل این دو صفاق ساخته میشه، دهنه این مویرگ، دهنه این مویرگ چسبیده به صفاقی که اون صفاق چسبیده به رحم، و در رحم هم مویرگ هایی وجود داره که خونه حیز از اونها وارد رحم میشه. دهنه این مویرگ بین صفاقین چسبیده به یک دهنه از دهانه های مویرگ های رحم. اون مویرگ دیگر بین دو صفاق چسبیده دهنش به دهنه یه مویرگ دیگر رحم، و هاکذا. این دهانه مویرگ های موجود در دو صفاق چسبیده به دهانه مویرگ های موجود در رحم، و وقتی که خون میخواد میکیده بشه، ابتدا این قسمت های مویرگی که در بین صفاقه سرخ میشه، چون خون از رحم میاد تو این مویرگ ها، بعد این مویرگ ها میرن به سمت جنین، یعنی عبور میکنند، از قشاع دوم رد میشن، از قشاع سوم رد میشن، از توی اون مایع و رطوبت هم عبور میکنند، میرسن به جنین. وقتی به جنین رسیدند، این مویرگ های شریانی میشن دوتا، این همه تعداد زیاد منتهی میشن به دوتا، مویرگ های وریدی هم میشن دوتا، هر دو میشن دوتا. من تا بعدن میگیم مویرگ وریدی وقتی میره جلوتر میشه یکی، اما مویرگ های شریانی که دوتا شدن تا آخر دوتا. اینو بعدا توضیح میدیم انشاءالله. در همین امروز هم در چند خط قبل توضیح دادیم، در پنج صفحه قبل هم گفتیم ایشون مطلب گفته. ابتدا ابن سینا رگهای وریدی رو مطرح میکنه، به رگ شریانی کار نداره. نصف صفحه بعد میگه و کذالک شریانات، شرانده هم همینطوره. فعلا بحث ما در وریده، که اینطور شد مویرک های وریدی از صفاقی که از دو بین دو صفاقی که مشی مده تشکیل دادن شروع می کنند، میان تا به جنین میرسن، در جنین میشن دوتا، میرن تا به کبد جنین برسن، اونجا میشن یکی. به کبد جنین که میخوان برسن میشن یکی. یعنی وقتی داخل جنین میشن، میشن یکی. بعد وقتی میخواد وارد کبد بشه، از بالای کبد وارد میشه. یعنی این رگ واحد از محدب کبد وارد میشه، از زیر کبد که مقعره وارد نمیشه. چرا؟ چون زیر کبد زهره، یعنی جایگاه صفرا وجود داره. این اگر این رگ اگر بخواد از زیر کبد وارد بشه، مزاحمت پیدا میکنه با اون کیسه صفرا. لذا گفته میشود، یعنی لذا اینجوری قرار داده شده که از بالای کبد، یعنی از محدب وارد بشه که مزاحمتی تولید نکنه. این توضیح میسیم. پس توجه کردید مویرک ها که دهانشون به دهانه مویرک های رحم وصله، از مشیمه شروع میکنند و بعد از دو تا قشاع بعدی عبور میکنند، میان داخل جنین. تو داخل جنین میشن دو تا، ولی وقتی رفتن که برسن به کبد میشن یکی. و از بالای کبد که محدبه وارد میشن، نه از زیر کبد که مقعره، به خاطر این که ملاحظه میکنن کیسه صفرا رو، که مزاحم کیسه صفرا نشند. این بیان ابن سیناست. البته بیان اعتباس که ابن سینا قبولش نداره، بعدا توضیح میدیم. قبول نداره یعنی میگه نگو این رگ از مشیم شروع شد رفت به کبد ختم شد، بگو از کبد شروع شد آمد به مشیم ختم شد. ختم شد چرا؟ از اون ور شروع میکنی، از این ور شروع کن. اصل این رگ مال کبده، از مشیمه رگی درست نمیشه. از کبد رگ شروع میکنه، میاد یک رگ، میاد جلوتر میشه دو رگ، میاد به مشیمه که میشه پخش میشه، شعبه شعبه میشه، موی رگ میشه. اینطوری بگو نه اونطوری. فقط حرف اعتبار قبول داره، منتها میگه نباید تو منشأ رو مشیمه بگیری و منتها رو کبد بگیری، بلکه کبد رو منشأ بگیر، منتها رو مشیمه بگیر. ول مشیمه هی ذات و صفاقین رقیقین. مشیمه که قشاع اول است دارای دو پرده نازکه، دو صفاق نازکه. صفاق قبل نرس کردن، پوسته نازکی که در باطن است و زیر پوست ظاهر است بهش میگن صفاق. صفاق پوست باطنی تحت پوست ظاهری است. وقت این صفاق هم رقیقه، هم صفاق یعنی پوست زیریه، هم رقیقه. تنتسج و فیما بینهما العروق. فیما بینهما یعنی بین این دو صفاق رگهایی بافته میشن و ساخته میشن، که این رگها هم وریدی هستند یعنی سیاه رگند، هم شریانی هستند یعنی سرخ رگند، هم سواکنند که وریدند، هم زواربند که شریانند. بعد میگه هر کدام از دو جنس یعنی ورید و شریان میرن و منتهی میشن به دوتا. وریدهای مویرگ، مویرگ های وریدی منتهی میشن به دو ورید. شریان های مویرگ های شریانی هم منتهی میشن به دو شریان. هر کدام از این دو جنس به دو رگ هم جنس خودش منتهی میشه. و یتعدی کل جنس منها، یعنی از این عروق، هر جنسی از این عروق، چه جنس وریدی چه جنس شریانی، منتهی می شوند به دو عرق، اعنی شرایین و آرده. شرایین یعنی اعنی صفت تفسیر برای منهاست. هر جنسی از این رگها یعنی هر جنسی از شرایین و آرده منتهی می شوند به دو عرق. شرایین یعنی مویرگهای شریانی منتهی می شوند به دو عرق شریانی، آرده یعنی مویرگهای وریدی هم منتهی میشن به دو عرق وریدی. فاما عرق الورده، از اینجا عرق اورده رو شروع میکنه، بس نصف صفحه بعد شروع میکنه به بحث در شریان. الان بحث در اورده رو داره مطرح میکنه که مویرک های وریدی میان میشن دو تا رگ ورید، این دو تا رگ وریدی هم میاد تو کبد، به کبد که میخواد برسه میشه یک رگ وریدی. فاما عرق الورده، دو رگ وریدی، دو تا سیاه رگ ها. فاذا دخلا، دخلا یعنی چی؟ اینا توجه داشتید که مویرگاشون توی مشیمه بود، بعد این مویرگ ها می آمدند عبور می کردند، وارد قشاها می شدند، اونجا می شدند دوتا. حالا این دوتا می خوان وارد بدن بشن، وارد بدن جنین بشن. دخلا یعنی دخلا فی الجنین. وقتی که این دوتا رگه ورید، دخلا تثنیه هم بریم میاره، این دوتا وقتی داخل در بدن جنین شدن، استقصر المسافه، مسافت رو کوتاه میکنن، مسافت الالکبد رو کوتاه میکنن. در نسخه داره استسقر المسافت، کوچک میکنن مسافت رو. در نسخه ما داره استقصر، یعنی کوتاه میکنن. هر دوش درسته، هم استقصر درسته هم استقصر درسته. ظاهرا قانون استسقر داره، یعنی نسخش با نسخه ما فرق داره. قانون استسقر داره یعنی صغیر میکنن، نسخه ما استقصر داره یعنی کوتاه میکنن. بله عشقم، قانون است که تمام دیگه استقصر استقصر داره
استقصر.
ها این به شرح معلومی گیرانی استقصر داره، اون نسخه استسقر داره. اون در شفام همینطوره، شفام دو جور نقطه داره، اونم استقصره.
این استقصر
داره، اصلا من غلط خوندم. در هر صورت نسخه شفا دو جوره. حالا نسخه قانون علی بابا نشون دادن هر دوش میشه استقصره، هر دوش مثل نسخه ماست.
قصر،
بله قصر یعنی کوتاهی، استسقر سقر یعنی کوچیکی. یکی میگه کوچیک میشه، یکی میگه کوتاه میشه، از داره منو فرق نمی کنه. استقصر المسافه، این دوتا مسافتشون رو به سمت کبد کوتاه میکنن. وقتی به سمت کبد مسافتشون رو کوتاه کردن، فتعهد و ارقن واحدن، هر دو با هم میشن یک ارق. چرا دوتای رگ ها میشن یک عرق؟ لیکون اسلم، تا سالمتر از آفت باشه. نه که مسافت کوتاست، در مسافت کوتاه تو مسیرشون به عضوی چیزی برخورد نمی کنن که اون عضو براشون مزاحمت درست کنه. بعد وقتی که مزاحمی نداشتن یکی میشن تا آفتشون کم بشه، چون اگه دوتا باشه احتمال داره این یکی با آفت زده بشه، احتمال داره اون یکی آفت زده بشه. ولی وقتی که یکی بشن محل آفت کم میشه. وقتی محل آفت کم شد سلامت بیشتر میشه. و نفذا، این دوتا که یکی شدند، نفذا بازم داره تسلیم میره، این دوتا رگ وریدی که یکی شدند نفوذ میکنند به سمت برآمدگی کبد، نه به سمت گودی کبد. چرا به سمت برآمدگی میرن؟ چون در طرف برآمدگی کبد عضوی نیست، ولی در طرف تو رفتگی کبد اون محل مراره هست، اون زهره هست، اون کیسه صفرا هست. بله نسخه قانون من نشون میدن که نفذا نداره، نفذا داره.
اون که اصلا نفذا نیست، یه لغت دیگه است.
بله خب ابی نداره، نفذا هم درسته. اگه نفضا باشه یعنی این دوتایی یکی شده، اگه نفضا باشه که نسخه قانونه که خیلی راحته، یعنی این یکی نفوذ میکنه. بله اون نسخه غلطه. و نفضا یا نفضا این دو ترگی که یکی شدن یا اون یرگ نفوذ میکند به سمت برآمدی کبد. لالا یزا هما، اون نسخه قانون اینجا چی داره؟ یزا هما داره؟ مفرده؟ چون نفذه رو مفرد گفته اینم باید مفرد بیاد، ولی این تصنیه برده اونجا نفذه گفته، اینجا یزا هما گفته، پس معلوم شد نسخه ما بهتره. یا هر دو رو باید تصنیه بیاره، هر دو رو باید مفرد بیاره، مال ما هر دو رو تصنیه آورده. لعلا یزا هما مفرقت المراره من تقییرها. زمیر این لعلا یزا هما برمیگرده به این دورگ، این دورگی که یکی شدند. زمیر تقییرها برمیگرده به کبد، چون کبد چنانچه در قاموس آمده مؤنثه، باش معامله مؤنث میشه، با این که علامت تانیث توش نیست ولی معامله مؤنث میشه. در قاموس داره که قد تذکر، در تاج العروس میگه قال اللحیانی هی مؤنثتون، فقط مؤنثه، حتی قاموس میگه قد تذکر اینم قبول نداره. پس مؤنث آوردن ضمیر کبد اشکال نداره، قاموس میگه اشکال نداره، اون لحیانی میگه اصلا متعیناً باید مؤنث بیاد. بنابراین ضمیر تغییرها برمیگرده به کبد، به مراره بر نگردونید. کتاب ما داره مفرقت المراره. حالا مفرقت المراره بذارید بعدا معنا میکنه، من تغییرها رو معنا کنن. مفرقت المراره که از طرف گودی کبد هست، اینا مزاحمت نمی کنند با مفرقه مراره که از طرف گودی کبد هست. اگه بخوان از طرف گودی کبد وارد کبد بشن مزاحمت میکنن با این مفرقت المراره، لذا از طرف گودی وارد نشدن که مزاحمت نکنن، از طرف برآمدی کبد وارد شدن. اما مفرقت المراره یعنی چی؟ مراره یعنی کیسه صفرا. کیسه صفرا خودش مفرقه است، مفرقه یعنی جای خالی، کیسه صفرا خالیه که صفرا بیاد پرش کنه. کتاب ما داره مفرقت المراره یعنی جای خالی اون کیسه صفرا، این درست نیست. در نسخه قانون داره مفرقت المرار، مرار یعنی صفرا، مفرقت المرار یعنی جایی که صفرا میاد باقی میشه، این همون کیسه صفراست. کل مفرقت المرار میشه کیسه صفرا. اگه بگیم مفرقت المراره عبارت تکراری میشه، خود مراره کیسه صفراست، مفرقم کیسه صفراست، مگر اینکه بگیم اضافه اضافه بیانی است، مفرقه ای که اون مفرقه عبارت است از مراره. اگه اینطوری بگیریم درست میشه، ولی نسخه قانون است که مفرقت المراره، مرار یعنی صفرا، مفرقت المراره یعنی کیسه صفرا، هر دو رو میشه درست کرد. حالا هم مفرقت المراره بگیرید اضافه رو بیانیه قرار بدید، یا مفرقت المرار بخونید که اضافه لامیه بشه. بله لازم نیست، حالا بخواه نسخه شفا یا مراره داری یا مرار داری، مراره باشه مثل نسخه ما میشه، مرار باشه مثل نسخه قانون میشه، هر دارم توجیه کردیم هر دارم ولی درسته بگه. تا اینجا ابن سینا حرف اعتبار نخشد که این مورک ها از مشیمه شروع میکنن، میرن داخل، قبل از اینکه به داخل برسن دوتا میشن، وقتی وارد داخل شدن یکی میشن و از قسمت فوقانی یعنی محدب کبد وارد کبد میشن. اینطوری بیان شد، این قول اعتبار. حالا خودش میگه حقیقتا این نیست، حقیقتا اینه که این ورید از کبد، از قسمت محدب کبد واحدا میاد بیرون، واحدا میاد بیرون، یه خود میره جلوتر میشه دوتا، باز میره جلوتر داخل صفاقه میشه بهش مشیمه میرسه، اونجا پخش میشه، پخش میشه، میشه موجک ها. پس از این طرف حساب کنید، به اتبا میگه از این طرف حساب کنید، یعنی از طرف کبد شروع کنید بریم جلو، نه از اون طرف حساب کنید از مشیمه بیاد این طرف. و بالحقیقه این کلام که ما نقل کردیم کلام اتبا بود، و بالحقیقه حقیقتا این نیست که من میگم، نه اونی که اتبا گفتن. و بالحقیقه فان هازل ارق، همون رگ تک، این نمایم بود من کبد، از کبد شروع میکنه به رویدن، و یتجه الی سره، میره به سمت ناف بچه، از ناف میاد بیرون، میره به سمت مشیمه. وقتی به سمت مشیمه رسید، البته میره به سمت مشیمه برای گرفتن غذا، معلومه دیگه، چون میره که دهانش رو به دهانه موجک های رحم بچسبونه، از اونجا خون بمیشه. و یا تفرق هناک، یعنی وقتی به مشیمه رسید اونجا پخش میشه، اونجا تبدیل میشه به موجک. و یا تفرق هناک، هناک یعنی در وقتی که داره به سمت مشیمه میره متفرق میشه، متفرق میشه یعنی فیسی رو ارقین، هنوز موجک نشده. اول یه تفرق هناک، یعنی از سره که رفت به سمت مشیمه متفرق میشه، فیسی رو ارقین دوتا میشه. بعدن وقتی که دوتا شد، یخ رود و یه تحرک فی المشیمه خارج میشه، یعنی از جنین میاد خارج، از قشاها میاد خارج، میاد تو صفاقین، تو مشیمه، صفاقین مشیمه، یتحرک فی المشیمه، تو مشیمه حرکت میکند به سمت دهانه های رگهایی که در رحمند. خب خودش میشه باریک، وقتی باریک شد به سمت اون رگهای باریک رحم میره، دهانه خودشو به دهانه اون میچسبونه، هر دهانه از این به دهانه از اون میچسبه. روشن شد مطلب؟ خب توجه کردید ابن سینا مطلب رو توضیح داد، ولی بیان اتبا رو نپسندید. اتبا همونی رو گفتن که ابن سینا گفته بود، منتها اتبا در مبدأ و منتهای رگ حرفی رو که ابن سینا بپسنده نگفتن، اصل رگ رو درست گفتن، ولی این که مبدأ مشیمه است منتها کبده، این رو غلط گفتن. ابن سینا میگه نه، مشیمه منتهای رگه نه مبدأ رگ، کبد هم مبدأ رگه نه منتهای رگ، در مبدأ و منتها اتبا خلاف گفتن. بعد یه مطلبی رو اشاره میکنه، میگه که ما در این ابواب چون بحث تشریح رو داریم، بحثمون بحث پزشکیه، نظر اتبا رو ذکر میکنیم، ما نظر اتبا رو ذکر میکنیم تسامحاً، و خیالمون هم راحته، چون قبلا یه قانونی برای متعلمین کتاب شفا گذاشتیم، اون قانون میدونیم الان در ذهن شما هست، بنابراین نگران نیستیم. اگر به نحوه اتبا حد زدیم، میفهمیم که شما با وجود اون قانون متوجه میشید که حق چیه. قانون این بود، قانون در فصل دوم مقاله اول همین کتاب شفا در صفحه 14 ذکر شد. خلاصه قانون این بود که اتبا که کارشون تجربه است، به ظاهر سر و کار دارن، یعنی نگاه میکنن، نظر میدن، نگاه کرده دیده که این رگها از دهانه رحم آمد جلو، دهانه رحم اشتباه گفتم، دهانه رگهای رحم، دهانه رگهای رحم وصل شدن به موی رگهای مشیمه. میگه خب این از رحم، این موی رگها شروع شدن آمدن تو مشیمه، از مشیمه آمدن منتهی شدن به کبد. داره ظاهر قضیه رو میبینه، به خصوص که رگها وقتی میخوان خونی بشن، این رگها که به جنین وصلن، اینا خونی میشن. وقتی میخوان خونی بشن، ابتدا اون مورک ها خونی میشن، بعد این ادامه پیدا میکنه خونی شدن، میاد اون دو طرف خونی میشن، یعنی سرخ میشن، بعد اون یه رگ سرخ میشه. ابن سینا میگه خب میک زدن خون از رحم میاد، یعنی این بچه از رحم شروع میکنه به میک زدن و از اونجا خون رو میمیکه. خب پیداست اول باید خون وارد مویلک ها بشه، مویلک ها رو سرخ کنه، بعد بیاد وارد دوتارک بشه اونا رو سرخ کنه، بعد بیاد رگ آخر رو سرخ کنه. سرخی از اونجا شروع میشه به خاطر اینکه غذا از اونجا داره میاد، نه به خاطر اینکه اصل رگ ها اونجاست، نه به خاطر اینکه منشأ رگ ها اونجاست. پس اطب با ظاهر رو نگاه میکنن، هم ظاهری که میبینه رگ از اونجا آمده، همین که میبینه رگ از اون طرف داره سرخ میشه میاد این طرف. اما ما که داریم طبیعت میخونیم، طبیعت شاخه از فلسفه است. ما نباید دنبال اونی بریم که چشممون میبینه، باید دنبال اونی بریم که استدلالمون بیان میکنه. استدلال ما بیان میکنه که کبد اصل است برای ورید، پس ورید بعد از کبد بیاد بیرون به اون طرف بره، نه اینکه رحم اصل باشد برای ورید. این یه قانونه که اطباء به ظاهر نگاه میکنن و ما طبیعیون که شاخه از فلسفه هستیم استدلال عمل میکنیم. استدلال به ما میگوید ورید از این برآمد، ولو ظاهر گفته باشه ورید از اون برآمد. پس ما تسامحاً حرف اطباء رو میزنیم ولی نگران نیستیم، زیرا میدونیم متعلمین بر اثر اون قانونی که ما ذکر کردیم متوجه هستن که حقیقت مطلب چیست. اگرچه ظاهر مطلب رو که اطباء گفتن از ما دارن میشنون، ولی به حقیقت مطلب هم با کمک اون قانونی که ما قبلا در صفحه 14 گفتیم میرسن. بنابراین ما نگران نیستیم، همه جا طبق حرف اطباء حرف میزنیم، به تسامحشون هم توجه خیلی نمی کنیم زیرا خیالمون راحته. الا انا کثیر ما نتوسع فی هذه الابواب، ما در این ابواب با وسعت وارد میشیم، یعنی خیلی تنگ نظرانه بحث نمی کنیم، خیلی دقیق نمی خوایم مطلب رو بیان کنیم، یه خورده شل می گیریم مطلب رو. و نبن الکلام علی مذهب الاتباع، این نبن الکلام علی مذهب الاتباع تفسیر عطف تفسیری است برای نتوسع وسعت قائل میشیم در این ابواب. یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی کلام رو بر مذهب اتباع بنا میکنیم، یعنی اونطور حرف میزنیم که اونا حرف زدن. اما حرف زدنمون اینجوره بعد از اینکه معتمدمون اون قانونی است که با متعلمین کتاب شفا دادیم، در صفحه 14 بهشون یه قانونی دادیم، اون قانون در ذهنشون است. ما اون قانون رو چون گفتیم دیگه نگران نیستیم، ما بیان میکنیم حرف اطباء رو و بعد میگیم که حقیقت مطلب رو با کمک اون قانونی که ما گفتیم بفهم، یعنی برو دنبال استدلال ببین استدلال چی میگه. مطلبی که اطباء گفتن مطلبی بوده که مشاهده تعیینش میکرده، حرف بدی نیست، عیبی نداره، ولی واقع مطلب رو بخوای بفهمی به مشاهده اکتفا نکن، استدلالم کنار مشاهده بذار. و هذه العروق یعنی این وریدها، هنوز بحث ما در وریده، هنوز وارد بحث شریان نشدیم. این هذه العروق درست وسط بحثه، ولی بذاریمش برای جلسه بعد خوبه. یعنی چی؟ یعنی من سرر الاجنه، سرر جمع سرر است، فیل حیوانات مایل سر و المشینه و نه مایل سر به نفس رو نیرد که ببزن برای مکانت سرره فی بعض لیوان اینقدر واحدن و زالکه سقال لیوان برای مکانت فی بعض ها اینقدر مال حیوانه، مال انسان نیست. یعنی رفت بحث ما نداره.